بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز رو به تناسب ایام، جمله ای از نامه عثمان ابن حنیف را انتخاب کردم. الا و ان لکل مأمومن الا و ان لکل مأمومن اماما یقتدی به الا و ان لکل مأمومن اماما یقتدی به و یستضیع به نور علمه و یستضیع به نور علمه. هر پیروی پیشوایی دارد که باید به او اقتدا کند و از نور علم او بهره بگیرد. در اینجا من یه مقدمه کوتاهی عرض کنم که مسئله مهمی در آن نهفته است. آن این است که در طبیعت هر انسانی افتاده است که در زندگی خود الگو و اسوه و قدوه‌ای داشته باشه. یعنی یه جای خالی در روح انسان برای اسوه ها و قدوه ها و الگوها است، یعنی انسان های برتری که خودش رو شبیه به اونها کنه، به اونها عشق بورزد، در مسیر اونها گام بردارد. این در طبیعت هر انسانی هست که اگر نداشته باشد مثل این که گرفتار کمبودی هست. به همین دلیل اگر الگوها و اسوه های واقعی رو پیدا نکند، دنبال الگوها و اسوه های غلط و نادرست میره. این که در آیات قرآن داریم جمعیت کفار اصرار می کردن پیغمبر باید از فرشتگان باشه نه از انسانها، و قرآن اصرار می کنه که باید پیغمبر انسان از جنس انسان باشه، یه نکتش همینه. پیغمبر می خواد قدوه و اسوه و الگو باشه. شرط این معنا این که از جنس خود انسان باشه، منتها انسانی برتر و والاتر. فرشته نمیتواند الگو و اسوه‌ای برای انسان باشه، باید از جنس خودش باشه، با همون غرایز و ساختمان و احساسات و نیازها و احتیاجات، در این حال یه انسان والا و برتر باشه. تا انسان بتونه اون خلاء وجودی خودش رو از این نظر پر کنه. این کلام مولا هم گویی اشاره به همینه. الا و ان لکل مأمومن اماما. این امام دو کار میکنه، یقتدی به و یستضیع به نور علمه. در عمل شباهت او پیدا میکنه، در معارف و علم و دانش هم از نور علم و هدایت او استضاعه میکنه و استفاده میکنه. و از اینجا معلوم میشه که این مسئله امامت که ما میگیم باید همیشه باشه، برای این است که اون الگو و اسوه حتی در آدم حیات باشه، زنده باشه، تا بتواند برای مردم مقتدایی باشه و اسوه‌ای باشه. و از همین جا هست که یکی از ابواب تسویلات شیطان باز میشه. شیطان سعی میکند قدوه ها و الگوهای غلطی رو به انسان ها ارائه بده و سرابی را به جای آبی قرار بده. شیطان صفت هم همین کار میکردن، یعنی استکبار و استعمار. اصرارش این است که مخصوصا برای جوانان و برای زنهای الگوها و اسوه‌هایی درست کنه که ارزشها رو به کلی دگرگون کنه. من فراموش نمی کنم در زمان طاغوت یه دستهایی در کار بود که عکس روی جلد مجله ها، بهترین تیترها و خبرها، داغترین سوژه ها به اصطلاح مربوط به یه مشت زنان و مردان آلوده بود به نام هنرمند و هنرپیشه و امثال اینها. اینا رو کرده بودن الگو و اسوه جوانان. جوانم وقتی پیدا نکرد یه الگوی واقعی، دنبال این میفته، ولذا اصرار داشتن لباسشون مثل اونها باشه، حرکاتشون مثل اونها باشه، به اونها عشق ببرزن، اونها رو مقتدا و پیشوای خودشون قرار بدن. یکی از بهترین راه های استعمار و استکبار برای رسیدن به اهدافش همینه که از این راه وارد بشه، بیاد یه تو جامعه نفوذ کنه و یه الگوهای قلابی و اسوه های غلط در اختیار اینها بذاره، بکشد ارزش ها رو به این سمت. خازاباب و شیطان، چه شیاطین جن و چه شیاطین انس که از این راه وارد میشن. در چنین جاهایی به عکس ما باید بکوشیم و اون قدوه ها و اسوه های واقعی رو زنده کنیم. انبیا، ائمه خدا، اصحاب راستین اونها، علمای بزرگ و وارسته، اشخاص نخبه عالم و مؤمن و متقی، اینها را باید در جامعه زنده نگه داشت. زنده نگه داشتن نام علمای بزرگ تنها برای در واقع ادای حق اونها نیست، برای اینکه جامعه بدون کیا قدوشن، چه اشخاصی الگوهای اونها هستن. یقتدی به و یستضیء به نور علمه، کیا هستن اینا باید باشه. ما که این ایام مثلا سالگرد اون عالم بسیار بزرگوار مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی رو داریم میگیریم، یا سالگرد مرحوم آیت الله عراقی، آیت الله عظمای عراقی، درسته میخوام ادا حق اونها بکنیم، میخوایم ثوابی ببریم، ولی یه کار مهمتری که انجام میدیم این است که این الگوها و اسوه ها رو زنده نگه داریم. در این ایام که میشود کارهای اونها، اخلاق اونها، روش اونها، زندگی اونها، سخنان اونها برای ما الهام بخش باشه، نکند گرفتار خلاء روحی بشویم و الگوهای شیطانی جای الگوها و اسوه های رحمانی رو بگیره. این اثرش مهمتر از اثر اولی. و این نکته هم جالب توجهه که علی علیه السلام می فرماید یستضیء به نور علمه. ما معلوم میشه امام پیشوای مردم حتما باید عالم باش. یقتدی بهی ظاهرن در اعماله، عمل آمیخته با تقوای کامل باشه، من اقتدا به او کنم، اقتدا در عمله. اما علاوه بر این عالمم باید باشه. یستضیع او به نور علمهی، از نور علم او هم استفاده کنم. معنیش این است ما باید بکوشیم همیشه در جامعه امامانی که جمع بین علم و عمل، علم و تقوا کردن، از ائمه معصومین گرفته تا امامان دیگر که جانشینان اونها هستن، اینا رو زنده کنیم. و این که در این ایام باز میبینیم فشار تبلیغاتی دشمن متمرکز شده که این گونه امامان و قدوه ها را از مردم بگیره و میان مردم روحانیت جدایی بیندازه، برای این است بتوان الگوهای خودش رو جانشین این بکنه. وقتی الگوها و اسوه ها عوض شدن، نظام ارزشی جامعه هم عوض میشه. خیلی کارا میشود اون وقت کرد. مادامی که علی علیه السلام، امام حسین و امام حسن و پیشوایان یا بانوی اسلام فاطمه زهرا قدوه و اسوه‌اند، یا شیخ انصاری ها و شیخ مفید ها و آیت الله گلپایگانی ها و آیت الله عراقی ها قدوه ها هستند، یه ارزش های خاصی در دور وجود خودشون در جامعه زنده نگه می دارن. اما اینها رو گرفتیم. من نمیخوام اسم بیارم که الگوهای قهرمان های اون تیپ ها کیا بودن در گذشته. اون قهرمان ها رو زنده کنیم با آنچه که دربارشون میگفتن. درباره بعضی هاشون میگفتن زنانشون رسما بی حجاب بودن. درباره بعضی هاشون میگفتن نماز شد شد، نشد نشد بود. یه همچین الگوهایی رو به مردم بدن، خب دیگه پیداست خیلی کارا میشه در اون جامعه انجام داد. یستضیع به نور علم. یه جمله هم من اینجا اضافه کنم. علم که در اینجا هست منحصراً به معنی علم اکتسابی در مدرسه و کتاب نیست. اون یه شاخه از علم. به ما گفتن برید دنبال علم، زحمت بکشید، ولو به سین باشه، ولو به خوز لجج بوده باشه، به هر وسیله‌ای هست برید. اما شاخه دیگری که استضاعه به نور مخصوصا ائمه هداست، اون شاخه نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، اون نور معنویست که از طریق مرموزی به قلب میفته و تا او نباشه هم علم اکتسابی کارساز نیست. برای اینکه اون علم بیفته، اون علم هست در این فضا هست. گاهی ما تشبیه میکنیم مسئله رو که امواج رادیویی مثلا تو این فضا هست. من سوار یه ماشین شدم، دستگاه گیرنده نداره، تو بیابونا خبر ندارم دنیا چه خبره. اما اگر این دستگاه گیرنده رو می داشتم، هر کجای بیابان برم می دونم عالم چه خبره. اون امواج هست. قلب من باید اون دستگاه گیرنده داشته باشه. حجاب ها بر قلب نباید باشه. این حجاب ها مانع تابشون نور اون یقذف الله فی قلب من یشاء. حجاب هواپرستی، حجاب کبر و غرور، حجاب حسد، حجاب دروغ، حجاب ریاکاری، حجاب های بی تقوایی، حجاب مال حرام و مشکوک و شبه ناک، این حجاب ها اجازه نمیده اون نور اون یقذف الله فی قلب من یشاء بیفته. نور هست، چرا به قلب من نمیفته؟ قلب در یه حجابی فرو رفته. تو خود حجاب خودی، تو حجاب خیشتن هستی، این حجاب از بین ببر، خودیت و خودخواهی تو از بین ببر، تا اینکه انوار الهیه و نورم یقذف الله فی قلب من یشا بر قلب تو و من بتابه. به هر حال این بزرگوارانی که ایام سالگرد اونها هست، مخصوصا آیت الله العظما گلپایگانی که سالهای بیشتری را بر مسند مرجعیت بودن و دوران جوانیشون رو هم مقداری در مسند مرجعیت بودن، توانستن کارهای عظیمی انجام بدن. در حالاتشون دیشب در مجلس فاتحهشون مسائل می گفتن که من به یاد این مسائل افتادم. اولین مدرسه‌ای که تحت برنامه و نظام بود برای روحانیت ایشان تأسیس کردن، اولین دارالقرآن رو ایشان تأسیس کردن، اولین مجموعه فقهی که با استفاده از وسائل جدید جمع آوری شد ایشان کردن. من داستانی با ایشون دارم در موقعی که ایشون هنوز به مقام مرجعیت هم نرسیده، اون زمان مرحوم آقای بروجردی بود که همه تحت شعاع ایشون بودن. ایشون یه وقت فرستادن دنبال من، ما هم خب طلبه به اصطلاح جوانی در اون وقت، و اون تا از وقت من وارد قم شدم سن 17 سالگی بود، از خارج میخوندم در قم، سطح رو در شیراز تمام کرده بودم. ایشون یه وقت فرستادن دنبال من، فرمودن این کتاب های بچه های مدرسه در بعضیش نظریه داروین نوشته شده، شما یه جوابی بر این بنویس تا واداریم این رو چاپش کنن. اون زمان مرجعی به فکر نظریه داروین و نفوذ اون در افکار جوانان باشه خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. من عرض کردم شما میفرمایید من بنویسم، خب من برم زحمت بکشم، چه کار میکنی شما، چه رقم اینو وارد تو کتاب های مدارس میکنید؟ فرمودن شما بنویس. اون با من با یه مقاماتی که در لاولای مقامات اون زمان بودند و عرق مذهبی داشتن، ایشون صحبت هایی کرده بود و دست پایی کرده بود و ما یه چیزی بنویسیم، بعدم ایشون بدن پاورقی ولو هفت ده خط بنویسن که لااقل این بچه‌ها که میخونن اینو بدونن این فرضیه است، این نظریه قاطعی نیست، این در تضاد با آیات قرآن نمیتونه باشه، فرضیه فرد عوض میشه، این نظریه قاطعی نیست. از اون زمان خیلی روشن فکری میخواد که در اون زمان کسی به فکر این گونه مسائل به این گونه مطالب باشه. از اخلاقیات ایشون که من هیچ وقت فراموش نمی کنم این بود که ما برای شورای عالی شرط کرده بودیم شورای عالی در صورت شروع به کار کنه که 5 میلیون تومان بودجه ماهانه داشته باشه. 5 میلیون اون وقت خیلی بود، حالا چیزی نیست برای شورای عالی با اون همه هزینه ها. رفتیم خدمت ایشون و ایشون فرمودن که من تمام 5 میلیون رو میدم ولی این کار رو نکنید، برید خدمت آقای عراقی، به ایشون بگید آقا شما چقدر مایلید بدید، هر چه ایشون گفتند بقیهش رو من میدم. یعنی همین چند سالی که آقای عراقی از ایشون بزرگتر بودن، ولی اون نفوذ ایشون خب بیشتر بود دیگه، آقای عراقی هم مرد بسیار بزرگی بود و خدمات مهمی داشتن، ولی خب مرجعیت سنگینیش این طرف بود دیگه، در این حال تواضع و خضوع در مقابل مرحوم آقای عراقی داشتن. تعبیرشون این بود بیرید پیش آقای حاج شیخ محمد علی، آقای عراکرمان، و ببینید ایشون چی میپسنده. هرچی ایشون گفت من بقیهش میدم. اینقدر تواضع، اینقدر فروتنی، این وقت اینقدر هضم نفس، یه شخصی که در یه موضع به حسب ظاهر برتر مرجعیته خودش رو خاضع بکنه. خواه اینا الگوهای ما بودن، اسوه‌های ما بودن. مرحوم آیت الله عراکی با اون زندگی ساده تا اون آخر عمر، اون خانه، اون زندگی، اون تشکیلات سزاواره که اینها هم امامان باشند، هر کدام در جای خود. الا و ان لکل معموم اماما یقتدی بهی و یستضیء به نور هدایته. امیدوارم انشاءالله ما با استفاده از نور معنویت ائمه هدا و علمای راستین بتوانیم انشاءالله ما هم عاقبت به خیر در این دنیا باشیم و پاک از این دنیا انشاءالله برویم. برگردیم به بحث فقهیمون. یکی از آقایون یه سوالی نوشته، گرچه من یک کمی توضیح دادم ولی باز هم باید توضیح بدم. نوشتن با توجه به اینکه سرقت از عناوین قصدیه است، در صورتی که تبرکن چیزی را برده، اصلا در مخیلهش سرقت خطور نکرده، پس قطع دست چه توجیهی داره؟ کسی آمد تبرکن چیزی از خانه کعبه رو برد یا از اموال دیگر رو برد، ایشون نوشته این اصلا در فکر سرقت نبوده. جواب این است که در فکر سرقت بوده. من سرقت چیه؟ اخذ مال غیر سرن من هرزن. آیا اخذ نکرده؟ کرده. نمیدانست مال غیره؟ میدانست. سرن و مخفیانه نبوده؟ بوده. و هرز نبوده؟ هرزن بوده. اینه دیگه. حالا داییش این است که دزدی کنه بره به فقرا. مثل همون مثالی که گفتم، میگه من این انبال گردن کلفتا رو، اینا خیلی پول دارن، امشب میرم خانه این گردن کلوف سرقت میکنم، فردا میرم میدم به این فقرا، یه ریالم خودم نمیخورم. دایی پیشگام قصده، دایی یعنی انگیزه قصد. قصد من این است که میخوام فرشمو بفروشم. چرا؟ برای اینکه درمان درد فرزندم کنم، احتیاج پیدا کردم فرشم بفروشم. قصد این است که فرشو بفروشی. انگیزه درمان بچه است، انگیزه تبدیل به فرش دیگری. کسی که اخذ بکنه مال دیگری را سرن من هرزن، این قصد چیه؟ این قصد سرقته. مخیلش هم هست سرقت، منتها میگه من یه دایی مقدسی دارم برای این سرقت، مال این گردن کلفتا رو میدزدم با اون گردن باریکا میدم. این تصوره. این قصد بر قصد دایی، یعنی قصد بر قصد ترتب داره، طولیه. قصد ابتدایی، قصد نهایی. قصد ابتدایی تبرکه، قصد نهایی دزدیه. من مثالش رو زدم، گفتم یک کسی گفتن که چرا این هندوانه های مردم میخوری؟ قصبه. گفت من به نیت قصب نمیخورم، من به نیت خاصیتش میخورم. این معنیش اینه که این داره قصب میکنه، منتها داییه بر این قصب و دزدی استفاده از خاصیت این خودشو داره کلاسر خودش میذاره. بدانید خیلی جاها در فقه دوایی با قصدها اشتباه میشه. دوایی مقدم بر قصده، یعنی قصد ابتداییه. و این هم همون چیزی که در باب نماز استیجار میگن، میگن پول میگیره داییه اما قصد قربت میکنه، اخذ وجوه داییه، برای اینکه این حج رو به قصد قربت بخواد خدا به جا بیاره. ای قصد قربت در حج نباشه، حج استیجاری که باطله، همونه. مگر انسان نمیتوانه بره؟ همه حالا درباره نمیدونم نماز و اینها یه بحثایی هست، درباره حج که هیچ کس بحث نکرده. کسی اجیر بر حج میشه، دایش چیه؟ دایش پوله، ها پول بشنن که حج نمیاره. ولی حج که به جا میاره به قصد قربت به جا میاره یا نمیاره؟ قصد قربت به جا میاره. دایی رو قاطی با قصد نکنید. بگذارم حالا دیگه، اگر اجازه بدید بیش از این سوال بود بعدم. آقا اجازه بدید بقیه سوال بعد. خب بریم سراغ مسئله ده، المسئله العاشره، مسئله ده. حالا من دیگه از مسئله ده بر نمیگردم. خب شما برگردید، ما گوش نمیدیم. اون یه مسئله دیگه، رفتید شما بحث دیگه، من خواهیم بحث قصد رو میگید، رفتید سراغ بحث دیگه. خیلی چیزها انسان برش میمونه تا آخر عمر، اینم یکیش باشه. حالا اجازه بده شما اگر مایل بودید بعدن با من صحبت کنید، من براتون شرح میدم. بحث منحصر به کعبه نبود، بقیه جاها رو میگیره، نمیدونم مشاهد مشرفم میگیره. من یه جنبندی لازم بود بکنم، این جنبندی در زیر عبارت نوشتم بگم. جنبندی نهایی این شد که اگر سرقت بشود ستاره کعبه یا از مشاهد مشرفه یا از مساجد چیزی، حرامی تعذیر داره اما قطعیت نداره، مگر در سه صورت. یه صورت این است که در اونجا یه محل محروز باشه، مثل ذریح که اطرافشو شیشه هم گذاشتن، پولی که توش میندازن محروزه. اگر این پولو با یه وسیله از ذریح در بیاره، این سرقت. در خود این حرم محل محظوظی باشه، گاف صندوقی باشه، اتاق دربسته‌ای باشه در حرم، این یه. دوم این است که در کل مسجد الحرام رو بستن، در مسجد النبی رو بستن، شبانه حمله میکنی ستاره کعبه رو میبری یه گوشه شو. خب اینها از حرزه در مسجد رو بستن. سوم این است که مراعا باشه، تحت مراعات مأمورین باشه. اگر بگیم مراعات هرزه، نگفتیم، اگر بگیم مراعات هرزه است، اون وقت اینم قطعه ید داره. بنابراین در سه مورد میشه قطعه ید کرد، اونجایی که محل محروزی در داخل اونجا باشه، سوم کل اونجا درش بسته باشه، دوم کل اون درش بسته باشه، سوم این از تحت مراعات باشه. و مراعات رو هم ما کافی بدانیم. مسئله عاشر عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم که مسئله ایست محل ابتلاء قضات. لو سرق من جیب انسان، اگر از جیب انسان، همین جیب و عرب جیب میگه، جیب دو معنی داره در لغت، جیب در لغت دو معنی داره، یکی یخه است، توقعی است که اطراف القمیصه، التوق فی القمیص، اینو میگن جیب، یخه. دیگرم اون چیز کیسه مانندی است که در لباس دوخته میشه، اشیا درش میگذارن، اونم میگن جیب که ما میگیم جیب. لو سرق من جیب انسان فان کان المسروق مسروق محرزا، اگر این مسروق محرز باشه، در حرز باشه. چرا هم در حرز باشه؟ که ان کان فی الجیب الذی تحت الثوب، در اون جیب لباس زیری باشه. یه کت پوشیده، یه پیراهن زیرش پوشیده، در جیب اون پیراهن باشه. او کان علا درب الجیب آله، یا بر در جیب، جیب روه، اما آلاتی هست کل آلات الحدیثه تحرزه، مانند این آلاتی که تازه درست شده، یعنی همین زیپ هایی که به اصطلاح می کشند که این رو به صورت عرضی در میاره، گذاشته در جیب رو و اون زیپش رو هم کشوش رو هم کشیده. بله، درب عربی هم هست، منتها درب بیشتر عباب جاده میگن. او کان علا درب الجیب، حالا ایشون اینطوره، آلتن کل آلات الحدیثه تحرزو فز ظاهر ثبوت القطع، در اینجا یعنی لباس زیرین باشه یا رو اینی که این ابزار خاص داره، اینم ملحق به اون هست، این قطع میشه. اما صورت دوم، و ان کان فی جیبه المفتوح فوق ثیابه، اگر در جیبش باشه که دهنش بازه، رو لباس رویی است، مثل جیب کت مثلا، جیب هایی که برای شلوار میذارن. حالا جیب علما که زیر عبا هست، آیا لباس زیرین حساب میشه یا نمیشه؟ اون یحتاج الی بحث که چه حالتی داره. به هر حال، و ان کان فی جیبه المفتوح فوق ثیابه لا یقطع، اینم صورت دوم. صورت سوم، ولو کان الجیب فی بطن ثوبه، یعنی به عبارت ساده بنده این جیب بغلی کتش مثلا، یا جیب بغلی قبا مثلا، حالا اگر عبا رو ثوب اعلی نگیریم، یعنی لباس لباس رو اینه، اما جیب در باطنه، جیب باطنی لباس اعلا. ولو کان الجیب فی بطن ثوبه الاعلا فالظاهر القعد. ایشون سه صورت درست کردن، سه حالت، نه سه فرق، سه حالت. طارتا این جیب مال لباس زیرینه یا آلات ابزاری داره، مسلم قعد. طارتا مال لباس رو اینه، درش هم مفتوح بازه، جیب بیرون، مال لباس رو هم هست، بابش هم مفتوحه، اینم قطعا نیست. اما اگر جیب لباس رو این باشه اما در باطن و زیر باشه، مثل جیب بغل، ایشون میگن فز ظاهر، اینو خیلی صفت نگفتن، فتوا دادن اما نه به قرصی اون دوتا، از ظاهر القعد. بریم سراغ کلمات علمای شیعه و فقها اهل سنت، ببینیم در مسئله چه آوردن به میدان، و بعد بریم سراغ ادله مسئله، ببینیم ادله چه اقتضا میکنن. مشهور در میان اصحاب ما این است که دو حالت بیشتر ذکر نکرد، لباس اعلی، لباس اسفل. این سه حالتی که ایشون درست کردن، این حالت سوم در کلمات اصحاب غالبا نیست، لباس رو این و لباس زیری. کلامی از شیخ طوسی میخوانم و کلامی از کشف اللسان که ببینید تقسیم اونا و تفصیل اونها سناییه، دو حالت بیشتر نی، لباس رو لباس زیر. عبارتی که کشف اللسان داره اول بخونم که ظاهرا ایشونم از شیخ طوسی در خلاف گرفته، عبارت ایشون اینه میگه و زهر منهما ضمیرش به دو حدیث معروف این مسئله برمیگرده، حدیث سکونی و حدیث مسمع که انشالله به زودی میخوانیم. و زهر منهما یعنی از حدیث سکونی و مسمع ان المراد بالظاهر ما علی الصوب الاعلا و فی الباطن علی ما تحته، یعنی ما تحت الصوب الاعلا، زارش اینه دیگه، یعنی لباس زیری، و فی الباطن علی ما تحته کما نص علیه فی الخلاف. اینجا رو دقت کنید، ولا یختلف الحال فیه ما، ولا یختلف الحال فیه ما، یعنی صوب اعلا و صوب اسفل تفاوتی نداره، بان یکون المال مشدودن اولا، مالو درش بسته باشن یا نه. پس اگر در لباس زیرین باشه، درش بسته باشه درش باز باشه فرق نمیکنه، یقطع. اگر لباس رو این باشه، درش بسته باشه درش باز باشه لا یقطع. مشدودن اولا کان شد من خارج او داخل، کان شد من خارج او من داخل، یعنی بستن دهان کیست، از رو باشه یا از زیر باشه. ممکن من یه جیبی رو داشته باشم ولی در دهانش داخل باشه، از داخل ببندم، ولی جیب بیرون آویزانه ولی درش داخله، فرق نمی کنی. معیار لباس روه، ما علی الصوب الاعلا یا ما علی الصوب الاسفله. و اما این عبارت کشف اللسان بود جلد دو صفحه 424. عبارت شیخ طائفه را بخونم که از اون کلمات اهل سنت هم استفاده میشده. این مثلا ایشون میفرماید که ایشون این تفصیلی که کشف اللسان گفته همین تفصیل رو ذکر کرده، گفتم کشف اللسان از خلاف گرفته، همین صوب اعلا و صوب اسفل رو نقل کرده، بعد دنبالش اینو داره. پس شیخ طوسی در خلاف بعد از بیان تفصیل صوب اعلا و صوب اسفل دنبالش این داره، میگه و قال جمیع الفقها علیه القطع، جمیع فقها عامه گفتن جیب قطعیت داره، لباس اسفل و اعلا نداره، تفصیل اونها قائل نشدن، جیب رو هرز دانستن به طور کلی. و قال جمیع الفقها علیه القطع و لم یعتبرو قمیسن فوق قمیس، و لم یعتبرو قمیسن فوق قمیس، ما قمیس فوق قمیس قائلیم، قمیس اعلا قمیس اسفل، اما اونها لم یعتبرو قمیسن فوق قمیس الا ان ابا حنیفه، ابا حنیفه تفصیلی داره غیر تفصیل ما، میگه مشدود از داخل باشه مشدود از خارج باشه، مشدود و فرق گذاشت. الا ان ابا حنیفه قال ان شده فی کمه، اگر در آستینش بکنه و آستینو به صورت کیسه در بیاره، در آستینو ببنده، فان شده من داخل و ترکه من خارج فلا قطع علیه. خوب دقت کنید تصویر این ابو حنیفه چیه. فان شده من داخل و ترکه من خارج فلا قطع علیه. این معنیش این است که مثلا سر آستین رو بکنه اون زیر و یه نخ محکمی هم یا گره چیزی به اون آستین بزنه و آستین رو برگردونه به طوری که شد داخله، اما خود آستین روه که اگر یه شکاف بهش بدن اون پولا میریزه. شد منت داخله، اول لباسو نپوشته، قبا نپوشته، آستین میکنه دستش، یه گره رو این میزنه، بعد بر میگردونه میپوشه که شد میفته باطن، ولی این کیسه مانند که آستینه ظاهر مونده پولا توشه، یه شکاف بهش بزنن میفته. میگه این قطع نداره. درست؟ و ان شده من خارج و ترکه من داخل فعلیه القطع، از بیرون بسته اما آستین اون زیر قایم شده، یعنی قایم شده زیر عبا، قایم شده زیر لباس رو، این شد من الخارجه، اما خود اون محل پول و کیسه مانند باطن قرار گرفته. یا مثلا کیسه هایی که، حالا من اینو مثال بزنم بهتره، جیب انسان داره، سر جیب رو اینجا محکم شد من خارج، اما خود کیسه زیر لباسه، این کیسه مانند جیب زیر لباسه، یا اگر این باش قد داره، پس معیار این است این کیسه ای که درست شده بیرون باشه با یک شکاف بریز پولا، این لاغت هم ولو دهنش از باطن بسته باشه. اما اگر این کیسه مانند داخل باشه، شدش از خارج باشه، فیهل قد، اینم عقیده ای که داره. بعد مرحوم شیخ طوسی استدلالشو اشاره بکنم، روایات میمانه انشالله برای روز شنبه، بعد ایشون استدلال میکنه برای مختارش بالاجمال. اجماع میگه دلیل ما بر تفصیل صوب اعلا و صوب اسفل، تفصیلی که اول کار گفت، دلیل ما اجماعی، ایشون ادعای اجماع میکنه و اخبار همین خبر سکونی و مسمع که میاد انشاءالله، و اصالت البراءه، این اصالت البراءه مال چیه؟ مال اون شقیست که قطع نمی کنن، صوب روئین اصل براءته، صوب زیرین قدر متیقنه. پس اجماع و اخبار و اصل براءت سه دلیل شیخ طوسی است، مدرکش هم بله کتاب الخلاف، کتاب السرقه، مسئله 51. دنباله بس انشاءالله شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.